وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في أدلة ولاية المرء على القضاء. بقيت نقطة من مبحث السابق وهي أن المرء وإن دلت النصوص كتابا وسنة على عدم ولايتها على القضاء والأصالة، لكن بالعرب ربما يثبت له جواز تولي الأمور الحسبية، فإن الأمور الحسبية إذا كانت مرتبطة بالنساء كتعليم النساء، علاج النساء، وتولي القصر من النساء ونحو ذلك، وحيث من المقتوع أن الشارع لا يرضى بترك هذه الأمور، وأيضا لا يرضى بتولي الرجال لهذه الأمور حذرا من الاختلاط بين الرجال الأجانب والنساء، من أجل ذلك يقطع بأن الشارع لا يرضى إلا بتولي النساء لهذه الأمور. لكن هذا لا ينافي أن يكون تولي النساء لهذه الأمور بإشراف الرجال الفقهاء ولي الأمر من له الولاية على القضاء، لا منافاة بينهما. ثم يقول كلام في أدلة القائلين بجواز تسدي القضاء للمرأة. من تلك الأدلة حكم العقل، يستدل بحكم العقل لجواز تولي المرأة للقضاء بما حاصله أن العقل لا يرى ملاكا لجواز تولي القضاء لجواز الحكم والولاية على الحكم إلا العلم والفقهاء والعدالة والتربيه والشجاعة، هذه الصفات والعناصر يراها العقل ملاكا للولاية على الحكم والقضاء والإمارة. فكل من حصل فيه هذه الملاكات لا يرى العقل مانعا من تسديه وتبديه للحكم والصدارة والولاية والإمارة والقضاء، لا يرى العقل مانعا لحصول الملاك، لحصول اللياقة والصلاحية بتحقق هذه الملاكات، فلا مانع عقلا حينئذ إذا حصلت هذه الملاكات في النساء، لا مانع عقلا بل يحكم العقل بصلاحية المرأة الواجدة لهذه الملاكات لتبلي القضاء. هذا حاصل وغاية تقريب الاستدلال بالدرجة العقلي، فالجواب أن العقل لما ثبت عنده أن الولاية والحكم بين الناس والولاية عليهم والسلطة عليهم منصب إلهي، حيث أن العقل يحكم بأنه لا ولاية لبشر على بشر لعدم حصول ملاك الطائع والمولبية في أحد من البشر، فإنما يرى ملاك المولوية والعبودية والطاعة في من هو منعم بنعم الأصلية، ومن بيده الإغاب الخالد، ومن هو المالك الحقيقي للناس خالقهم. من أجل ذلك تقدم سابقا أن العقل لا يرى ولاية لبشر على بشر، فحينئذ لابد أن ينحصر الولاية على الناس في من هو واجد لهذه الملاكات وهو الله تعالى، ومن لا ولاية له على بشر طبعا ليس له أن يعين ويشرع ويقنن شرائط من له الولاية على الناس. من له الولاية على الناس بالذات هو الذي يصلح أن يعين الشرائط والخصوصيات المعتبرة في الولي على الناس. فحينئذ فلا بد من أن نراجع ونبحث عن دليل الوارد من جانب الشارع من جانب الله تعالى. هل هو اعتبر في الوالي وولي الأمر شرائط وخصوصيات أم لا؟ ونحن نقول الرجولية اشتراطها في الوالي والولي يستفاد من كلمات الشارع، والعقل بعدما حكم به انحصار الولاية على الناس في الله تعالى طبعا يحكم بأن الذي يصلح لتعيين هذه الشرائط إنما هو الله تعالى. فبمجرد وصول مثلا العلم والفقه لا يجبز العقل الاكتفاء بهذه الشرائط، بعد احتماله دخل الرجوليه في القضاء بما عرف من مذاق الشارع، بمثل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء أما من ينشأ في الهدية مسائل أدلة. فحينئذ العقل لا يحكم بصلاحية كل من كان مثلا عالما أو فقيها أو عادلا أو شجاعا للولاية على الناس بعدما لا يرى لنفسه حقا وصلاحية لتعيين الولي، وحكم بأن الصالح لتعيين الولي الذي بيده تعيين الولي الذي هو الولي بالذات على الناس الله تعالى بملاك العبودية والمولوية في الله تعالى. فينزل العقل لا حكم له بصلاحية كل من كان مثلا فقيها أو عادلا أو شجاعا للولاية على الناس إلا بعد إحراز حصول كل ما اعتبره الشارع في ولي الأمر. وأيضا استدل بقاعدة الاشتراك بدعوى أن قاعدة الاشتراك تقول كل ما ثبت في الشارع للرجال ثبت أيضا في حق النساء من الأحكام، كما في الصوم مثلا في الصلاة مثلا وسائر الأحكام. فإنئذن إذا ثبت مشروعية القضاء للرجال لابد أن يثبت مشروعية هذا المنصب مشروعية الولاية للنساء أيضا حيث ثبت للرجال. هذا الاستدلال غير صحيح، لأن قاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء أساسا لا دليل عليها إلا من دعي من اتفاق الفقهاء على اشتراك الأحكام بين الرجال والنساء، وهذا الاتفاق دليل لبي والقدر المتيقن ما ثبت الاشتراك، وإلا رب حكم وباب من أبواب الفقه لا اشتراك بين الرجال والنساء ككثير من أحكام الصلاة مثلا وأحكام الأسرة الطلاق الاحکام الوضعیه کالعر و الجهاد و نحو ذلك. ف نعلم اجمالا به ان النساء و الرجال لا یشترکان فی کثیر من الاحکام، فلا یمکن الحکم به قاعدت اشتراک النساء و الرجال فی جمیع الاحکام حتی نستدل به هذه الکبرى فی المقام. و اما قوله صلی الله علیه وسلم حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، ناظر الی ان الاحکام فی الشرع انما شرعت على نحو القضية الحقيقية لا الشخصية، وهذا أمر ثابت، وهذا لا يجب اشتراك جميع اشتراك الرجال والنساء في جميع الأحكام. ومن مسؤول الذي لاشتراك لإثبات ولاية المرء على القضاء الآيات القرآنية كقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط، مثلا بدعوى أن الآية دلت على الأمر وعلى إيجاب إقامة القسط بين الناس. إقامة القسط بين الناس إذا كان واجبا لا يختص بصنف من المكلفين، لا يختص بالرجال، فكل من كان متمكنا بإقامة القسط هذه الآية تدل على وجوب إقامة القسط على كل من هو متمكن من إقامة القسط بلا فرق بين الرجال والنساء. فمن الواضح أن من أبرز مصادق إقامة القسط تولي القضاء، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تغريب الاستدلال بهذه الآية لمشروعية تولي القضاء لإقامة القسط للمرء. والجواب أن هذه الآية إنما هو بسبب بيان حكم تكليفي وهو وجوب إقامة القسط لكل من هو متمكن منه، وهذا صحيح، ونسئل بهذا المضمون والمدلول للآية. لكن هذه الآية ليست بسبب تعيين شرائط من له الولاية على إقامة الحدود والقسط والعدل في جميع الأحكام بالتصرف في أموال الناس ونفوس الناس وأعراض الناس وفروج الناس. هذه الآية ليست بسبب جعل الولاية أو بيان شرائط من له الولاية على ذلك كله، إنما هذه الآية تدل على وجوب قيام القسط، قيام بالقسط وإقامة القسط لمن له شرائط الولاية، لكل من له شرائط الولاية على الناس. وأما ما هي تلك الشرائط ومن هو الوالي على الناس، هذه الآية ليست بسبب بيان ذلك، كما أن الآيات الآمرة بقيام بإقامة الحدود، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وكن في القصاص حياة يا أولي الألباب، ونحو ذلك من الآيات الدالة على وجوب إقامة الحدود والديات والقصاص في القرآن. استدل بها أيضا لجواز قضاء المرأة لأنه كرد لأنه نكر رجال مخاطبين بهذه الآية، يعني هذه الآية يخاطب جميع المكلفين وتقول أن جميع المكلفين يجب عليهم إقامة الحدود، الزانية والزاني فاجلدوا والزانية فاجلدوا، كقولي أقيم الصلاة، أقيم الصلاة كيف لا يخص بالرجال بل هو من باب التقليد، فكذلك قوله فاجلدوا مئة جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة فاقطعوا أيديهما ونحو ذلك. هذا غاية تغريب الاستدلال بهذه الآيات، والجواب كالجواب الأول بأن هذه الآيات غاية مدلولها وجوب إقامة القسط على المكلفين أو وجوب إقامة الحدود والديات والقصاص على المكلفين، أما من له الولاية على إقامة هذه الحدود بالتصرف في النفوس والفروج وإهراق الدماء والتصرف في أموال الناس. من له الولاية على ذلك؟ وما هو شرائط إجراء إنفاذ هذه الحدود؟ وإلا ليلزم أن يتصدى كل شخص لهذه الأمور. هل يرضى الشارع بذلك؟ قطعا ليس هذا هو مطلوب هذه الآيات ومطلوب هذه الآيات. تفسیر این که در این مطلبی که ما هستیم، خب یک بحث در ادله مانعین بوده، کسانی که خب استدلال کردن به عدم صلاحیت زن برای تصرفی قضا، اینها خب به وجوهی تمسک کرده بودن و با اینا تمام شده در جلسه قبل. فقط یک نکته مونده و اون این است که خب بعد از این که ما اثبات کردیم، تقریب کردیم، بیان کردیم ادله عقلی نقلی از کتاب، روایات، نصوص و عدم صلاحیت زن برای تصدی قضا و ولایت بر قضا، حالا بعضی از امور هست که مردها رو ما میدونیم شار راضی نیست. اولا به ترک اینها راضی نیست و تعطیل اینها راضی نیست. فرض کنید که این زنهایی که مریض میشن برای مداوا اینها و علاج اینها در بیمارستان ها، انواع امراض و علاجات برای زنها، یا تعلیم و تربیت اینها در مدارس، مثلا دانشگاه ها و مدارس، یا این زنهایی که قصر هستن از مجانین و از ایتام و کذا و کذا اینا. خب آیا اینا میشه تعطیل بشه؟ نه، باید اینا اداره بشه. امور حسبیه هست، اموریست که قطع داریم. امور حسبیه معناش اینه که یقطع به ان الشارع لا یرضا به ترکه و تعطیله. این رو ما یقین. خب حالا کی باید اداره بشه؟ آیا شارع راضی هست که مردها بیان این اموری که مخصوص زن هاست اینا رو متصدی بشن؟ خیر، اینم که خوندید از آیات روایات با اختلاط النساء رجال اجانب که شارع راضی نیست این رو، اینا قبول دارید. پس لا محاله ما با زمین دو مقدمه قطع پیدا میکنیم که لا یرضی شارع اولا به تعطیل هذه الامور و ثانیا لا یرضی که تصدی و تولی بکند رجال اجانب نسبت به اینها. و همه جا که رجال محارم پیدا نمیشن، معلومه که نیستن، اگر باشن خیلیشون قابلیت برای اداره ندارن، صلاحیتشون ندارن، دکتر نیستن، معلم نیستن. خب اینا چی باید بشن؟ یقینا شارع فقط راضی است که زنها این امور رو تصدی بکنن. یعنی مذاق شارع، روایاتی که خوندیم تا الان، اینا آیات روایات اینا این اثبات میکنه. ولی بخوام بگیم که همه اینها رو قبول کردیم، همه اینها رو تا الان قبول کردیم، ولی آیا منافاتی دارد که این زنی که میخواد عهده‌دار بشه به دلیل ادله ولایت فقیه که نفی ولایت مرء بر قضا کرده است، بخوام بگیم که این تصدی به اذن و تحت ولایت کی باشه؟ آقا ولی باشه. آیا بگیم که منافات هست؟ خیلی منافات نداره. ما میتونیم به اون ادله عمل بکنیم و این را تعطیل نکنیم، امور حسبی رو، یعنی متصدی و متولی زنها باشن منتاش به اذن چی آقا؟ تا این فقیه هست که باید تشخیص بده چه زنی ساده هست برای تصدی این امور، او باید حکم بده. پس بین این امور حسبه و دلیل حسبه و بین این قضیه ولایت رجال هیچ حنافی وجود چی آقا؟ نداره که بگیم چون حالا امور حسبی هستن و شارع به تصدی رجال راضی نیست پس بنابراین ادله ولایت اینجا شامل نمیشه. نه، اینطور نیست. این یک نکته بود که خواستیم از مسئله، حتی اگر امور مختص به نساء نباشن، ممکنه بعضی از امور باشد مختلط باشد در بعضی از اموری که باید اداره بشن بین نساء و رجال، اونجا مثلا ممکنه به خاطر مصلحتی از مساله خب ولی امر تشخیص بده که اینجا باید زن عهده‌دار بشه
بدون اینکه اونجا اختلاطی لازم بیاد یا مفسده لازم بیاد. خب مانع و محذور فقط چی است آقا؟ مسئله اختلاط دیگه، مفاسده. و الا از جهت ولایت که گیر ندارد، فرق این است که ولی هم میخواد او اعتماد ولایت بکنن، او منصوب از جانب اوست. اونی که در روایت اومده من بوده، من شده و نتونستیم استفاده بکنیم، ولایت از جانب شارق به نحو کلی به زن بوده، به حکم اولی، یعنی به قول به عبارت دیگه به حکم اولی. اما همین ادله ولایت مطلق فقیه، همین ادله ولایت فقیه وقتی که اثبات کرد ولایت رجال رو، یکی از اون احکامی که این ولی هم میتونه صادر بکنه، اعطاء ولایت به بعضی از نساس در بعضی از امور مانده مراتب باید در داره دائره اقتضاء مصلحت اسلام و مسلمین و مستلزم اختلاط رجال و نساء و مخالف سیاست و مذاق شارع نباشه. و الا لولا ذلك گیر دیگری ندارد، چون خودش یک از مصادیق حکم و اعمال ولایت اون ولی امر مانعی ندارد از این جهت. بله، حالا بگید که چاره با اینکه این رو زن و صالح ندونسته چرا ولی امر اجازه میده؟ ولی امر حکمش حکم ثانوی است، یعنی احکام به حسب مصالح مقتضیات زمان هست. مگر ولی امر حق ندارد در صورتی که مصلحت اسلام مقتضی مسلمین اقتضا بکنند سایر احکام اولیه رو برخلاف شوق بکنند؟ مگر نمیتونه حج رو تعطیل بکنه؟ مگر نمیتونه بعضی از احکام تعطیل بکنه به خاطر حفظ مصالح اسلام؟ قطعاً میتونه. این جزء شؤون ولی امر فرد این است که او حافظ اصل اسلام است، بیزه اسلام است، حفظ شعائر دین هست، حفظ کیان مذهب هست. خب این در این راست است. لذا معنای این که ولایت دارد این است که به حکم ثانوی است، ولو این که برخلاف بعضی از احکام اولی هم چی آقا بوده باشه، مقطعی است.
مثلا الان ما
ولی فقیه
نمیاد،
خانم میگه
هر دو
هست
که
چون خودتون بکنه،
بعد
اونم مساله ها
کسا میگه با واسطه میان،
واسطه ها مساله ها نمیبینن. بله فرق نداره، کسی رو نصب کنه، یک مثلا فرض کنید که رئیس قوه قضاییه رو یا یک وزیری رو یا یک امیری رو یه شخصی رو خلاصه بشین اختیار میدن که شما در این امور میتونید بعضی زنهایی رو که تشخیص میدید، حالا یا با مشورت ما یا با مشورت عده ای از اهل حل و عقد و نظر، اینا رو چیکار بکنید آقا؟ در بعضی از مصادری که لازم هست اینا رو بگمارید، مانعی ندارید. باز قرض این است که باید مستند بشه به امر چی آقا؟ ولی امر دیگه. این از مطلب قبلی بود. و اما ادله ای رو که استدلال کردن مجوزین برای اثبات ولایت زن بر قضا، من جمله یکی از اونها دلیل عقلی است. دلیل عقلی تقریبش چیست؟ اینه که آقا عقل برای ولایت بر امور، برای تصدی بر قضا یا بر امارت، بر قیادت، بر سلطنت چه چیزی را شرط می‌بیند از نظر عقل؟ میگه خب یکیش این است که باید کسی که میخواد حکم بکند به احکام الهی اولا عالم به احکام چی باشه آقا؟ الهی باشه. باید احکام الهی رو عالم باشه، فقیه باشه، فقه و علم. یکی هم این که عادل باشه، چون انسان فاسق خائن میشه، نمیشه اعراض نفوس و دماء مسلمین رو، مؤمنین رو، مردم رو دست او داد. عدالت رو هم عقل حکم میکنه.
عدالت رو عدم ظالم بودن
همون
عدالت رو
نه، عدالت معنای عام که یعنی ظلم نکنه، اهل ظلم نباشه، عادل در مقابل ظلم دیگه، ظلم و عدل
خودش مرتکب گناه بشه ولی به دیگران نباشه.
بله، مقصود این است که عادل باشد، یعنی همون عدالتی که در مقابل ظلم هست، یعنی ظالم نباشد و عادل باشد، اهل خیانت نباشد، امین باشد. التفات فرمودی؟ بله، امین باشه، شجاع باشه، ترسو نباشه. و یه نفر تو تهدیدش بکنه بلافاصله دست از اجرای حکم قانون بردارد و قضای الهی تعدیل کنند، توجه فرمودید، یا برخلاف حقوق کنند و تدبیر داشته باشد. خب تدبیر هم بسیار مهمه در این مسائل. الان یاده این ملاکاتی عقل داره. حالا اینا نمونه گفتیم. حالا ما در صدد احصاء همه آنچرا که عقل شرط میداند نیستیم. غرض این است که عقل یک شرایطی رو و ملاکاتی رو برای امارت و ولایت و قضا، عقل اینا رو چی آقا میبینه. حالا اگر در اسلام هم نباشد، در کشورهای دیگه، در جاهای دیگه، اونجا که اصلا خبر دین هم نباشه، بلکه یک کسی میخوان در میان مردم فرق و رفت کنند دیگه، حب کنند، عقل ملاکات رو چی آقا میبینه. خب این ملاکات وقتی که حاصل شد از نظر عقل، واجد همه این ملاکات صالح چی میشه آقا؟ للحکم میشه، للاماره میشه. فرق بین زن و مرد میذارن خیلی. پس بنابراین اصل اولی در نزد عقل این است که هر کسی که واجد این ملاکاتی را که عقل اینها را معتبر در مسئله ولایت و امارت و حکم و حاکم میداند، اون حاصل باشد، حالا چه زن باشد چه مرد. پس بنابراین اگر زنی واجد این ملاکات بود، از نظر عقل او صالح برای قضاوت حکمی آقا هست. این غایت تقریبی که به دلیل عقلی استدلال میکنه. خب اگر کسی توجه نداشته باشد به آنچه را که قبلا ما عرض کردیم در تأسیس اصل عقلی، طبعا به این دلیل زود قانع میشه، میگه بله دیگه درسته، عقل اینو غیر از این ملاک نمیبینه. ولی کن من میخوام عرض بکنم، توجه بکنید به آنچه را که قبلا عرض کردیم، و اون این بود که عقل مسئله حکم و قضاوت رو منصب الهی میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگه اساسا ولایت بر مردم برای هیچ بشری ثابت نیست. اصلا این ملاکی که برای ولایت بر مردم و بر سائرین هست، فقط رفت در ذات باریست. کسی که میخواد تصرف بکند در جان و مال و ناموس و عرض و فروج دیگران که ولایت داشته باشد، اموال دیگران، او نمیتوند مگر اینکه ملاکاتی رو داشته باشد، یکی اینکه منعم به نعم اصلی باشد، یکی اینکه به دست او باشد اون عقاب و ثواب خالد، عقاب دائمی، مالک حقیقی مردم، خالد اونها. ملاکاتی که قبلا بیان شد که آقا بر اساس حکم عقلی و اصل عقلی، لا ولایت لبشرن علا بشر. چرا؟ چون ملاک این مولویت و ولایت رو عقل فقط منحصر در خالق میبیند، در ذات باری میبیند، ولا غیر. وقتی که این شد، حالا به هر کسی که اون ولی به ذات که خدای تعالی باشد ولایت داد، این ولایت برای اون چی میشه آقا؟ ثابت میشه، چون توسعه موضوع حکم عقل میشه، چون ولایت او رو ولایت کی میبینه آقا؟ خالق میبینه. حالا این که وقتی که قبلا ثابت شد، حالا تعیین شرایطی که هر کس این شرط رو داشت و ولی بین بر مردمه، این با کیه؟ بدون شک با خالق هستی است. او وقتی که غیر او صالح برای تعیین ولی نباشد، و غیر او میتونه صالح باشد برای تعیین شرایط ولی که هر کس این شرط داشت پس ولیه؟ نتیجه میگیریم با توجه به اون حکم عقل، عقل به خودش حق نمیدن که بگد که هر چرا که من تشخیص دادم این شرایط رو هر کس داشت، پس او ولی بر مردمه. میگد نه، اینجا من حکم کردم قبلا که مسئله به اصطلاح ولایت بر مردم فقط منحصر است به ذات باری، و خودم بیا ولی تعیین بکنم، بگم هر کس بس این شرایط داشت از نظر من ولیه. میتونه این حکم با اون حکم قبلی متضاد نیست؟ قطعا همینطوره. بعد صفات به این معناست که هر کس این صفات رو داشته باشد او ولیه دیگه.
دو مرتبه هست، دو مرتبه هست، یعنی اونطور هم میشه جواب داد در بحث اصل تشریعه و در صفات ما میدن در عقلی یا دونه این صفات رو مصرف کنه شاره مقدس به جلوش رو بگید در بعضی از موارد.
خب
مثلا عدالت به معنای عام و میگه و قبول نداره، عدالت به معنای خاص
باید. بله، یعنی عقل بعد از این که حکم کرد که اونی که میتوند ولی رو تعیین بکند فقط ذات باری است، بعد به خودش حق تعیین بده.
تعیین
نه، شرایط
صفاتش، یعنی شرایطی رو که
شما این شرایط در حقیقت همون شرایطی چیزی میخواد با اون شرایط ولی رو تعیین بکنه دیگه. ما هم بخوام بگیم که عقل از طرفی بگد من حق تعیین ولی ندارم، بعد از طرفی بگد بابا من حق دارم اون کسی رو که ولی هست صفاتش رو تعیین بکنم، که هر کسی این صفات رو داشت پس او ولیه، میشه تناقض.
نه بینش یه حلقه مفقوده ایش نه اون این است که اینا میگن که اونو قبام اینا به قصد عمل حوادث و واقع فرج و یا روات عمل فقه ها
خب
اینا مال همه است.
خب اون دلیل دیگری است، محمود نکنید اینها رو آقا، عدل لفظی رو محدود نکنید.
اون اجازه عامه رو دادن،
عدل لفظی رو بعد معذرت میخوام، عدل لفظی رو به اینجا محدود نکنید، ما الان عدل لفظی رو کار نداریم، ما فقط در منظر عقل داریم بکنیم. الان عقل وقتی که به خودش حق نداد که تعیین ولی بکنن، یعنی به هیچ بشری حق نداده، بشر هم که میخواد ولی تعیین بکنن بر اساس هوا و هوس که نیست که، عقلش میخواد به کار ببره، یعنی عقل هیچ بشر رو، هیچ بشری را با تشخیص عقل خود، با تشخیص خود او حق تعیین ولی و یا اون شرایطی که با اون ولی تعیین بشه نمیده.
چش مثلا الان فرمایش دو سه چیزه از سوالی درباره این مرحله چرا نمیتونه، چون فرمودید که از جهت عقل میگه این احساسات داره، از جهت عقل خود عقل میگه این پایین‌تره.
خب بعضی از اون چرا که شارع پس این رو تصدیق میکنید که عقل دیگه به خودش یعنی به اون انسان، به بشر حق تعیین ولی چی آقا نمیده. بنابراین بگد که آقا من عقل بگم هر کس این ملاک و این ملاک رو داشت پس تو ولیه، چه این حق دارم به خودش چی آقا
نمیده،
این روشن. اما بعضی از آنچرا که شارع مقدس شرط کرد رو عقل میفهمه، ما که انکار نمی کنیم، قبول داریم. مثلا شارع اومده فقاهت رو شرط کرده، خب عقل رو به سهولت میفهمه، چرا بعدش رو عدالت شرطه به سهولت میفهمه، شجاعت شرطه به سهولت میفهمه، قبوله. اما باز میگه که ممکن است که شارع بعضی شرایطی رو شرط کند که من عقلم به اون قد ندارد، یعنی من قدرت درکش نداشته باشم، فوق عقل باشم، مثل بقیه احکام توقیفیه. بنا شد که این منصب قضاوت منصب توقیفی باشد، مثل بقیه احکام چی میشه آقا؟ توقیفی میشه. که احتمال میدهد عقل همیشه که شارع مقدس خدای تعالی خصوصیتی را دخیل بکند که فوق ادراک و تشخیص و فهمی چی باشه آقا؟ عقل باشد. ما چطور در سایر احکام توقیفی میگیم که عقل در اونجا نمیتوند حکمی داشته باشد و نمیتوند رد و ایراد بکند در احکام توقیفی؟ چرا؟ چون قبلا حکم کرد که احکامی که برای سعادت بشر، سعادت دائمی و ابدی بشر هست، اون احکام چون دخیل در سعادت معنوی و ابدی پس از این عالم هست و فوق حد مسئله مصالح مادی جسمانی هست، فوق حد مصالح مادی جسمانی هست، چون عقل فقط بتوند همین مصالح مادی جسمانی رو که چگونه زندگی بکنم بهتر زندگی بکنم، فوقش مثل بعد زندگی بکنم، اما اون مصالح و اموری که دخیل در سعادت ابدی است، مقامات معنوی است، اونها رو عقل میگه من حق ادراک ندارم، یعنی من حکمی در اون مورد بخوام به طور کلی داشته باشم که همه اونها رو بفهمم، این که این حق رو عقل به خود چی آقا نمیده. در سایر احکام، در سایر احکام توقیفی که نماز صبح دوتا است، نماز ظهر از چهار تا است، یا خمس اینطوره، زکات اینطوره، بقیه احکام توقیفی اونجا چه دوجی ما داریم؟
شرایط عامه رو فهمه، شرایط خاصه رو دیگه باز
بله اینجا هم همینطوره. نه دیگه چرا؟ بعضی از اینا رو میفهمه مثل بقیه احکام دیگه در ابواب معاملات، مثلا شما نگاه بکنید شاره شرایطی رو در ابواب معاملات کرده خیلی شعر میفهمه.
نه در صفات معاملات نخلوفی ما بحث ما
بله بله دیگه همین رجال دیگه رضا اختلاف کردن
ما بحث رجال و بس عقل
برمودی که
نمیتون،
عقل میگه نباید
زن باشه.
کی گفته؟ نه به خصوصی عقل نداره در مورد زن،
عدالت رو بفهم
این مسئله نگی، ما تا به حال چنین چیزی نگفتیم، که عقل حکم میکند که زن نباید باشه، چه این حکم نه؟ نه نه آقا اجازه بدید آقا، نه این درست نیست. اگر به حکم عقل باشد، آقا این دقت کنید، اگر به حکم عقل باشد، لولا اون حکم قبلی، هر کسی که این ملاکات و این صفات رو داشته باشد صالح برای قضا چی آقا؟ هست. روح و مرعتن، چه بسا پیدا میشه زنی که شجاعتش از مرد چی هست آقا؟ بیشتر، عدالتش بیشتر، علمش بیشتر، آیا پیدا نمیشه؟ میشه. از نظر عقل فقط تابعی چی هست آقا؟ ملاکات. ولیکن چون عقل قبلا این منصب رو توقیفی میدوند، اصلا تعیین ولی و ولایت را برای بشر که آقا قائل نیست به اون ملاک، وقتی که فقط عهده خدای تعالی میدارد، میگد اوست که باید ولی تعیین کند، اوست که باید تشخیص بدهد کی ولی هست در شأن اوست، لذا میگد که چون در شأن اوست، احتمال است که شرایطی رو خالق و شارع مقدس در اینجا معتبر بکند که از حد تشخیص و فهم من عقل چی است آقا؟ بیشتره، مثل هر امر توقیفیه چی آقا؟ دیگه. بله بسیاری از شرایطی که شارع گفته رو میفهمم، اما باز انصاف میدن، میگه بعضی از شرایط رو ممکنه فوق حد تشخیص من باشن، مثل خیلی از معاملات که خیلی از شرایط عقل میفهمه، اما این که حالا بلوغ شده، این سن، این حد شده، این مقدار سن، کدوم عقل میفهمه این رو؟ حقلا هم رد میکنن این رو، حقلا هم میگن نه بلوغ 15 سال یعنی چی؟ ممکنه که 13 سال و 12 ساله عقلش از این مرد بیشتر باشه، ولی شارع چی گفته؟ رو فقط القدم تا حد بلوغ اتفاق فرمودی. قرار این است که این که بسیاری از شرایط یا احکام رو در بعضی از ابواب مثل معاملات ان بفهمد، این دلیل نمیشد که پس بنابراین شارع در اینجا مداخله نداره. نه، در همون جا هم وقتی که شارع مداخله کرده، این فوق حد تشخیص عقل. خب این حکم عقلی، عرض میکنم با قطع نظر از حکم عقلی که قبلا تأسیس کردیم، اگر اون نبود این تام قبوله، اما با توجه به این که عقل از قبل اون حکم رو دارد و برای غیر خالق شأنی قائل نیست و صلاحیت برای تعیین ولی و ولایت، اعطای ولایت قائل نیست، فقط در شأن او میبیند، لذا شرایطی که دخیل است در تعیین ولی امر رو فقط در شأن کی میبینه؟ من له الولایت بالذات، من له اعطاء الولایه، اون شارع مقدس هست. تا اینجا انشاءالله بعدا در اون قاعده اشتراف رو که گفتیم نرسیدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.